گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
و خدایی که در این نزدیکی است. به نام خدا و سلام. سلام ها و درود ها و ارادت های ما را پذیرا باشین. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. باز هم در قند پارسی همراه شما به سراغ یک اثر ماندگار دیگر می رویم. به سراغ نیایشواره های سلمان هراتی از شاعران توانمند معاصر و درنگی در نیایشواره های سلمان هراتی خواهیم داشت. زین گلستان به حیرت شبنم رسیده ایم، باید دری به خانه خورشید باز کرد. دری به خانه خورشید با پس این مجموعه شعر زنده یاد سلمان هراتی را می توان مجموعه آثار دوران کمال شاعریش دانست. البته اگر او همچنان در میان ما می بود، با پیشرفت شگفت انگیزی که داشت هیچ بعید نبود که در کتاب های بعدی از این هم شکوهمندتر ظاهر شود. باری این کتاب را که می گشاییم با چشماندازی روبرو می شویم بدیع که اثر دست و رد پای یک شاعر مبتکر در جای جایش آشکار است. یکی از این بدایع آغاز شدن کتاب با نیایشواره هاست و این رسمی است کهن که در شعر امروز با ویژه در آثار نوگرایان کمابیش منسوخ بوده است، با گونه ای که احیای آن را امروز بدعت تصور می کنیم. البته بدعتی نیکو و دلپذیر. کتاب بعد از درگذشت شاعرش منتشر شده است و به درستی روشن نیست که تدوین آن با خود زنده یاد سلمان هراتی بوده است یا دوستانش پس از او، و از میان دست نوشته هایش دری به خانه خورشید را فراهم کردند. چه خوب بود این موضوع در اشارتی کوتاه در ابتدای کتاب روشن می شد که نشده است و ابهام هایی برای ما آفریده است. با همین دلیل نمیتوان با قاطعیت گفت که در ذهنیت شاعر نیز این نیایشواره ها برای ابتدای کتاب بودند یا نه. به هر حال دوستان، امروزه کمتر کتابی از نوگرایان را میبینیم که مطلعی از نوع حمد و ستایش داشته باشد و گویا امروزیان کمتر میتوانند این رسم کهن را به جای آورند، نه تنها در آغاز کتاب ها که در مجموعه سروده های شاعران نیز از این گونه حرف و حدیث ها کمتر دیده میشود. گویا امروزیان نتوانستند بعضی از مفاهیم کهن را امروزی کنند و بناچار از آنها دست می کشند. براستی که هم دو نیایش به نسبت شعر کهن در شعر امروز بسیار نادر است. کافیست که دفترهای شعر امروز را ورق بزنیم و تعداد شعرهایی را که در حمد باری تعالی سروده شده است با شعرهایی که برای بندگان نیکوی خداوند است مقایسه کنیم. نه تنها در این مقایسه که در مقایسه میان شعرهایی که برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و دیگر اهل بیت علیهم السلام سروده شده است نیز نتایج بسیار دلپذیری به دست نمی آید. پس تا اینجا میتوان گفت که وجود چنین شعرهایی در آغاز چنین دفتری خود ابتکاری دلپذیر است. ولی کار شاعر ما با این خلاصه نمیشود. در لحن و طرز بیان نیز این نیایشواره‌ها بدایعی در خود دارند و امتیازهایی. حمد در شعر ما همواره دچار کلیشه بوده است. اگر بحر متقارب باشد کلیشه این است: به نام خداوند، و کافیست که بعد از بنام خداونده کلماتی بیایند و جای آن را پر کنند. همانند این شعر: بنام خداوند جان و خرد، بنام خداوند جان آفرین، بنام خداوند بالا و پست. اگر هم بحر دیگری باشد میتوان کلیشه های آماده در خمسه نظامی را برداشت و کلماتی دیگر در آنها ریخت. غالب شاعران فارسی در آغاز دیوانهایشان حمدیه های از این دست دارند. فقط مولانا، حافظ و بیدل بودند که مولانا در مثنوی شریف و حافظ و بیدل در غزلیات خیش طرح دیگر ریختند. البته با این فرض که حافظ خود نخستین غزل دیوانش را انتخاب کرده باشد. یادآور شویم که ما خود به تفاوت ظریفی که میان حمد و نیایش وجود دارد واقفیم. و میتوان نیایشواره های سلمان را با دیگر نیایش های شعر فارسی مقایسه کرد. ولی واقعیت این است که در این اثر حمد و نیایش چنان در هم تنیدند که تفکیکشان از هم سخت است. و حتی میتوان گفت که جنبه حمدی در این شعرها قوی تر است و البته پنهان تر. برحال از موضوع دور نشویم، این رو میگفتیم که حمد و نیایش با این شکل و شمایل و لفظ و معنی در شعر فارسی کم سابقه بوده است و از این نظر باید زنده یاد سلمان هراتی را شاعری مبدع و خلاق دانست. دیشب آنقدر نزدیک بودی که پنجره از شادیم نمک می چشید و لبخندم را دامن می زد. من مشغول تو بودم، نیلوفری از شانه های من روید و از پنجره بیرون رفت. نیایشواره پنجم از سلمان هراتی. با ما در ادامه قند پارسی همچنان همراه باشید. کارگاه شعر. دوستان عزیز و همراهان قند پارسی، سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه هستین. در بخش کارگاه شعر هر هفته قرار است که پای صحبت‌های شاعر و سخنسرای توانمند معاصر استاد اسماعیل امینی بنشینیم و از ایشان درباره شعر، تعریف شعر و ویژگی‌های شعر بشنویم.
گاهی برخی از شاعرانی که شعر پرغلط میگن، مثلا اشکال وزنی داره، اشکال نحوی و معنایی داره، گاهی مثلا قافیه نداره، ردیف رو به جای قافیه گرفته، همینطور گفته، بیدقتی های اینجوری، بعد که بهشون انتقاد میکنی که آقا شعر میگید بالاخره رعایت ابتداییات شعر رو بکنید، میگه آقا همه که مثل شما ادبیات نخوندن، همه که شاعر حرفه‌ای نیستن، ولی مردم معمولی چه میدونن قافیه چیه، مثلا نحو چیه، بالاخره یه چیزی میگی مردم هم میپسندن. ببینید این استدلال اصلا درست نیست. مگر مثلا آشپزی که تو رستوران داره آشپزی میکنه برای متخصصان تغذیه فقط آشپزی میکنه، خب مردم معمولی ممکنه که از خیلی از فنون آشپزی و تغذیه خبر نداشته باشن، یا حتی مثلا کنترل سلامت غذا که دست اونا نیست که. بالاخره نمیشود که من که بگم آشپزم، من آقای غذای ناسالم و غیر بهداشتی و اینها درست میکنم، فقط چاشنی میزنم بهش خوشمزه میشه دیگه، بالاخره میپسندن. یا مثلا اگر ما فرض کنیم برای کودک داریم غذا تهیه میکنیم، لباس تهیه میکنیم، بگیم حالا بچه که متخصص خیاطی و متخصص مد و متخصص تغذیه نیست، یه چیزی درست میکنیم میخوره. ببینید شاعر مطابق اندیشه خودش، مطابق شأن خودش، مطابق تجربه های خودش کار میکنه. درسته ممکنه ذائقه خواننده را در نظر بگیرد، اما اگر که خواننده مثلا از بلاغت سر در نمیاره، از جزئیات مثلا موسیقی شعر و وزن شعر و آرایه ها و دستور زبان اینها سر در نمیآورد، این دلیل نمیشود که هنرمند شلخته کار بکنه. بگم من هنرمند موسیقی هم، خب مردم که مثلا از کوک و از هارمونی و از ریتم و از رنگامیزی مثلا ارکستر و اینها که سر در نمیارن، از تنظیم که سر در نمیارن، حالا یه چیزی درست میکنیم آشفته میزنیم، بالاخره به هیجان میان مردم. این درست نیست، به نظرم این توجیه درست نیست. هر کسی که کار هنری میکنه به هنرش و به اون دانشی که پشت اون هنر هست باید تعهد داشته باشه. بله ممکنه که شعر ساده بگه، اما شعر ساده غیر از شعر پرغلطه. یعنی این هم یه فریب بزرگه که ما شعر پرغلط بگیم، بگیم آقا همینطور دلی یه چیزی نوشتیم. نه، دل نیست که می نویسد، دل کشف می کند، اما آن که می نویسد عقل و مهارت و تجربه انسان است.
شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان عزیز. تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی. باز هم با پایان برنامه دیگر از مجموعه قند پارسی رسیدیم. با خدای مهربان میسپاریمتان. Thank you.